بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. تبریک عرض میکنم عید مباهله را، این روز بسیار بزرگی که در تاریخ اسلام اهمیت خاص و والایی داره. علیکم السلام و رحمت الله. در باب مباهله اکتفا میکنیم به یک جمله از حضرت آیت الله جوادی که حقا حق مطلب را ادا کردن با این یک جمله. آیت الله جوادی میفرمایند در جریان قدیر پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولاه فهازا علی مولا. پیغمبر فرمود هر کسی من مولای او هستم، بعد از من علی سرپرست و مولای اوست. اما در جریان مباهله خدای متعال می فرماید انفسنا و انفسکم. اینجا خدا شهادت می دهد، گواهی می دهد که علی نفس پیغمبر است. در قدیر پیغمبر اثبات می کند بعد از من علی مولاست. در مباهله خدا می گوید علی نفس پیغمبر است، علی خود پیغمبر است. و خیلی تفاوت این دو معنا بسیار زیاده. علی نفس پیغمبر است و کسی که نفس پیغمبر باشد حتما جانشین پیغمبر خواهد بود، حتما مولای امت بعد از پیغمبر خواهد بود. اما در ادامه نامه 31 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین جملات خودشون رو در قالب جملاتی کوتاه و البته پرمضمون خطاب به فرزندشون امام مجتبی بیان می‌کردند. فرمود و ایاک و الاتکال علی المنا فانها بضائع النواکا. حضرت می‌فرماید من توی حسن را برحذر می‌دارم از این که تکیه کنی و اتکا کنی علی المنا. منا اینجا به معنای آرزو هاست. البته هر آرزویی را منا نمی‌گویند، بلکه اونجایی که آرزوها طولانی باشد. به تعبیر خود امیرالمؤمنین از وجود مقدس پیغمبر فرمود من از دو چیز بر امت می ترسم، یک اون هواپرستی، دو طول العمل، آرزوهای طولانی. فرمود ایاک والاتکال علی المنا فانها بضائع النوکا. بضائع به معنای سرمایه است، نوکا به معنای انسانهای نادان و احمقه. اگر کسی بر آرزوهای بدون پشتوانه، بر آرزوهای برخواسته از هوا و هوس، برخواسته از جهل اتکا و اطمینان کنه، این سرمایه انسانهای احمق و جاهل را در دست دارد، نه بیش از اون. در واقع مفهوم مخالف کلام حضرت این است: انسان عاقل به آرزوها تکیه نمی کند. انسان عاقل کار انجام می دهد، تلاش می کند، مطابق با اون تلاشی که دارد، مطابق با اون زحمتی که کشیده است، امیدوار است، آرزو ندارد بلکه امید دارد. تفاوت امید و آرزو هم اینه. امید اون جاییست که انسان زحمت کشیده و منتظر برکت خداست، ولی آرزو اونجاییست که کسی هیچ زحمتی نکشیده، منتظر از خزانه غیب بی حساب و کتاب چیزی به او بدن و این شدنی نیست. فرمود والعقل و حفظ و تجارب. یکی دیگه از توصیه های حضرت اینه که حسن جان، عقل حفظ تجارب است. اگر انسان عاقل باشد تجربه ها را حفظ می کند، خواه این تجربه ها تجربه های شخصی باشند و خواه این تجربه ها تجربه های گذشتگان باشند. انسان عاقل کسی است که نگاه می کند در زندگی خودش، نگاه می کند در زندگی گذشتگان و از مجموع اینها تجارب را به دست می آورد و حفظ می کند. نگهداری و صیانت می کند. فرمود صرف حفظ و نگهداری از تجربه ها کافی نیست و خیر ما جربت ما و ازک، مهمتر از آن که انسان تجربه ها را ببیند، تجربه ها را ثبت کند، در ذهنش بسپارد، مهمتر از اون این است که خیر ما جربت، بهترین چیزی که تو تجربه کرده ای آن است که به تو موعظه بدهد، به تو نصیحت کنه. انسان خیلی از موعظه ها را، خیلی از تجارب را بلده، تو ذهنش هم هست، قصهش رو هم بلده، حدیثش رو هم بلده، آیهش رو هم بلده، ولی وقتی در وادی عمل قرار گرفت به او عمل نمی کنه. حضرت می فرماید عقل آن است که تجربه ها را حفظ کنی و بالاتر از حفظ تجربه آن است که تجربه به تو موعظه بده، تجربه بشه استاد راهنمای تو، در مواقعی که نیازمند هستی نگاه کنی به این تجربه ها و تجربه ها سرلوحه کارت قرار بگیرن. به تعبیر این جمله دوم و خیر ما جربت ما و ازکه به معنای عمل به اون تجربه هاست. اگر تجربه ها را عمل کردید، در زندگی به کار گرفتید، شما بهترین نوع تجربه را کسب کردید. فرمود بادر الفرصه قبل ان تکون قصه، مواظبت کن، غنیمت به شمار فرصت ها را قبل از این که تبدیل به قصه بشن. به تعبیر خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه در قرر الحکم فرمود اشد القصص فوت الفرص، شدیدترین قصه آنجایی است که یک فرصت مقتنمی به انسان روی کرده بود، به سمت انسان آمده بود، آدم استفاده نکنه، سهل‌انگاری کنه، او رو از دست بده. فرمود این خیلی سنگین است، خیلی تلخ است، فرصتها رو از دست بدید و بعد دچار قصه بشید. بادر الفرصه قبل ان تکون قصه، چون انسان اگر فرصت رو غنیمت نشمرد، به طور خودکار این فرصت تبدیل به یک قصه و ناراحتی میشه، همون افسوسی که بعد از دست رفتن فرصت ها به انسان روی می آورد. فرمود لیس کل طالب یصیب ولا کل غایب یعوب، این گونه نیست که هر کسی طالب چیزی باشد، هر کسی دنبال به دست آوردن چیزی باشد، به اون شیء برسد، یصیب یعنی اصابت کنه. حضرت فرمود که خیلی ها هستند دنبال به دست آوردن چیزی هستند، ولی همه که به اون نمی رسند. همان گونه که لا کل غایب یعوب، اگر چیزی از دست انسان رفت، غایب شد، شما فرصت رو غنیمت نشمردی، فرصت از دستت رفت، زندگی خوبت رو غنیمت نشمردی، از دستت رفت، سلام علیکم و رحمت الله، این دیگه لا یعوب، یعوب به معنای برگشتنه، چیزی که از دست رفت به این آسانی ها به دست نمیاد، وقتی که رفت دیگه رفته. حضرت فرمود اگر دنبال به دست آوردن چیزی هستید، این احتمال رو بدید که شاید به دست نیارید. اگر این احتمال رو گوشه ذهنت داشتی، بعد چنانچه به اون هدفت نرسیدی، ناامید نمیشی، سرخورده نمیشی. بالاخره بعضی وقتا انسان به هدف میرسه، بعضی وقتا نمیرسه. از اون طرف هم بدانید اگر نعمتی را در دست داشتید و خوب از اون مراقبت نکردید و او از بین رفت، به سادگی بر نمیگردد، نه به سادگی به هدفتون میرسید، نه اگر چیزی را داشتید و از دست دادید دوباره به دست میارید. خیلی زحمت نیازه، در هر دو بخش باید مراقبت کنید. باز در یک توصیه دیگر فرمود و من الفساد اضاعت الزاد و مفسدت المعاد. حسن جان، یکی از انواع فساد اینه. فساد خب معنای گسترده ای داره، از بین رفتن و در مسیر درست قرار نگرفتن هر چیزی رو بهش میگن فساد. اون غذایی که برای خورده شدن بود، اگر احیانا خورده نشد، از بین رفت، گندیده شد، این فاسد شده دیگه، به اون کمال مطلوبش نرسیده. عزیزان میفرمایند که صدا خرابه، من نمیدونم، ما با همون سیستم هر روزی خودمون وصل شدیم، حالا هوا خرابه، نمیدونم مشکل از کجاست، احیانا برق جایی قطع شده، نمیدونم. اگر صدا بده عزیزان، انشاءالله صوت رو در گروه قرار میدیم اونجا گوش کنن که اذیت نشن، ما راضی به اذیت شدن شما نیستیم. فرمود که لیس کل طالب یصیب ولا کل غائب یعوب و من الفساد اضاعت الذات. یکی از انواع فسادها اون فسادی است که موجب از بین رفتن زاد و توشه میشه. هر کسی برای رسیدن به قیامتش یک زاد و توشه ای داره و این زاد و توشه هرچه پربارتر باشن رسیدن انسان به قیامت و بهشت آسان تره. فرمود مواظب باشید از بین بردن این زاد و توشه یک فساد بزرگی است. همون روایاتی که فرمود هر شخصی با هر عمل صالحی که انجام میده یک باقی در بهشت برای خودش میسازه. این شخص عرض کرد پیغمبر خدا، من هر روز چندین بار ذکر لا اله الا الله میگم، صلوات میفرستم، کار خوب میکنم، با این حساب من الان یک بخش بزرگی از بهشت رو به تملک در آوردم. پیغمبر فرمود بله، شما با هر کار خیری بهشت را میخرید، به شرط اینکه دقایقی بعد اون بهشت را به آتش نکشید. حضرت میفرماید مواظب باشید از بین نبرید زاد و توشتون رو، چون اگر زاد و توشه دنیای شما از بین رفت موجب فساد آخرتتون میشه. این ارتباط، ارتباط دوسویه است. این گونه نیست که فساد در دنیا کاری به فساد در آخرت نداشته باشه. برعکس، بدن، جسم انسان میمیرد، داخل قبر گذاشته میشه، فاسد میشه، پوسیده میشه، از بین میره، ولی روح انسان زنده است. فردا نمیگن چون بدن مرد پس تو حساب و کتاب نداری. ولی از اون طرف فساد در زاد و توشه تأثیر میگذاره. اینجا اگر زاد و توشه انسان مشکلی داشت، از بین رفت، کم حجم شد، فردای قیامت در معاد شما میبینی که مشکل داری، زاد و توشت اونقدری نیست که تو را به مقصد برسونه. باز یکی دیگه از توصیه های امیر المؤمنین سلام الله علیه این است، ولکل امر عاقبه، هر کاری که شما انجام میدهی یک عاقبتی دارد، یک سرانجامی دارد. هر کاری که انسان انجام بده، در کتاب شریف قرر الحکم همین جمله را از امیر المؤمنین آورده، فرموده برای هر کاری یک عاقبتی است، خواه این عاقبت شیرین باشد، خواه تلخ باشد. هر کسی اون عملی که شما انجام میدی بالاخره انعکاسی داره، یه نتیجه و ثمره ای داره. خب این ثمره به شما خواهد رسید، چه تلخ باشد چه شیرین باشد. اگر شیرین بود نتیجهش رو خودتون میبرید، اگر تلخ بود هم این ثمره کار خودتون، خودتون عملی انجام دادید که این گونه شد. فرمود سوفه یعتی که ما قدر لک، اینقدر حرص نزنید، اینقدر دنبال کسب بیشتر و بیشتر نباشید، اینقدر برای رسیدن به یک پست و مقامی دنبال واسطه نگردید، دنبال پارتی بازی نباشید. شما اگر مقدر شده باشه براتون، اگر خداوند صلاح دیده باشه براتون، دقیقا همون جایی که میخواهید برسید میرسید. خیلی سخت نگیرید، چون شما به اون جایی که میخواهید و البته صلاحتون هست میرسید. فرمود سوفه یعتی که به زودی به تو میرسد اون چیزهایی که مقدر شده برای تو، اون چیزهایی که در پرونده تو نوشته شده است. باز یکی دیگر از این توصیه های پرمضمون امیر المؤمنین اینه، التاجر مخاطر. مخاطر همون چیزیه که ما تو فارسی میگیم فلانی خودش رو به مخاطره انداخت، یعنی خودش رو در موضع خطر قرار داد، خودش رو به خطر انداخت. حضرت می‌فرماید هر انسان تاجری مخاطر است. این تو اصطلاح امروزی میگیم ریسک پذیر است. تو اگر خواستی تجارت کنی خب باید ریسک پذیر باشی، باید دلدار باشی. شاید در مسیر تجارت سود باشه، شاید در مسیر تجارت ضرر باشه، ولی مهم آن است که تو اگر دلدار نباشی هیچ وقت اون سودی که نیاز تجارت است، اون برنامه های تجاری را، قبول قراردادهای تجاری را انجام نمیدی. در عین این که حضرت می‌فرماید تجارت مخاطره دارد، یعنی خودتون رو آماده کنید برای انجام اعمال صالح. این که شما یه گوشه‌ای بشینید بگید خب انشالله من بهشتی میشم، نمیشه. مخاطره میخواد، باید بعضی وقتها کارهای انجام بدید که دیگران نمیپذیرن، دیگران بدشون میاد، ولی شما سنجیدید، دیدید این عمل صالح میتواند شما رو بالاتر ببره. در این حال که این معنا رو داره، یک معنای لطیف دیگری هم داره. حضرت میفرماد تجارت همراه با مخاطره است. اگر انسان در تجارت مواظب نباشه، حلال و حرام با هم قاطی بشه، مال صحیح و مال باطل با هم مخلوط بشه، این خطری به بزرگی جهنم در پیش رو دارد. حالا در اعمال عبادی هم همینه. اگر انسانی که با اعمالش میخواد تجارت کنه آدم درستی نباشه، انسانی نباشد که کار درست و اشتباه رو از هم تفکیک کنه، همینطوری در این حال که داره نماز میخونه ربا هم بگیره، در این حال که اهل روزه هست بی احترامی به والدین هم بکنه. حضرت فرمود این تجارت تجارتی است که حلال و حرام درش قاطی شده و این خطر خیلی خطر بزرگی است، خطری به اندازه جهنم پیش روی شماست که هیچ خطری بالاتر از اون نیست. فرمود و رب یسیر انما من کثیر، انما از نمو است یعنی رشد کردن. فرمود چه بسا یک مال اندک و قلیلی که رشد و نمو و تکثیرش بیشتر از مال زیاده. آقایان برای این که وضع زندگیتون خوب بشه هیچ نیاز نیست سرمایه اولیتون آنچنانی باشد که شما هیچ وقت نتوانی وارد بازار بشی، چون میگه من هنوز اونقدر آورده اولیه ندارم، پس چطور وارد میشه؟ حضرت فرمود خیر، با همین سرمایه اندکی که داری وارد شو، چون چه بسیار اتفاق میافتد یک مال کمی برکت دارد و اون رو بسیار رشد میدهد، برعکس یک مال زیادی برکت ندارد و به زودی او رو از بین خواهد برد. فرمود لا خیر فی معین مهین ولا فی صدیق ظنین. عرض کردیم دیروز این جملات رو نمیشه خیلی مرتبط با هم دانست، جملاتی است که حضرت توصیه ها و پند های حکیمانه است که به امام مجتبی میدهد. فرمود لا خیر فی معین مهین، معین یعنی کسی که انسان رو کمک میکنه، یاور. مهین معنای پست است، از حون گرفته شده یعنی پستی. فرمود هیچ خیری در یاوری که پست باشد نیست. انسان یا کریم است یا مهین. کریم یعنی انسان بزرگوار، مهین یعنی انسان پست، انسانی که دون است. حضرت فرمود اگر یکی انسان بدون ریشه‌ای، انسان بدون اصالتی اومد در جایی به تو کمک کرد، چون آدم پستیه منت میگذاره، اذیتت میکنه، آزار بهت میرسونه، درست کمکت کرد، ولی از اون طرف در کنار کمک منتش هم هست. حضرت فرمود این کمک کردن هیچ خیری نداره، هیچ سودی نداره، همش ضرره، چون تو خواستی کسی کمکت کنه باری از دوشت برداره، الان بار از دوشت برداشته نشد، بلکه یک بار بزرگتری که اون دغدغه روحی است که اون ترس خوردن به دوشت گذاشته شد. پس هیچ خیری در چنین شخصی نیست، همون گونه که هیچ خیری در دوست زنین یعنی مورد سوء زن متهم هیچ غیری هم در این شخص نیست. شما یه دوستی داری که انسان فاسدی است، شهره به بدکاری است، همه انگشت نما میکنن او رو، تو با او رفیق شدی، ولی این رفیق هیچ سودی برای تو ندارد مگر اینکه تو هم متهم میشی. همه بهت میگن تو اگر ریگی به کفش نداری چرا با فلانی میگردی؟ پس انسان هم در انتخاب دوست هم در انتخاب شریک و کمکار باید دقت کنه. کمکحال انسان باید کسی باشه که بزرگوار باشه، رفیق انسان باید کسی باشه که خوشنام باشه، حسن سابقه داشته باشه. فرمود ساحل دهر ما زل لک قعوده. حسن جان، ساحل یعنی مساحله، اون بحث مدارا کردن، سهل گرفتن، آسان بگیر با روزگار، مدارا کن با روزگار، ما زل لک قعود. وقتی روزگار افسارش رو به تو داده، وقتی روزگار به وفق مراد تو میگرده، تو هم با روزگار مدارا کن. خودمونیش اینه، بهره بگیر از روزگار. حالا که دنیا به کیف تو داره میچرخه، از این فرصت استفاده کن، بهره بگیر برای آیندت. و لا تو خاطر به شیء رجاء اکثر منه. در مسیر دنیا هیچ وقت خودت را به مخاطره نینداز برای اینکه چیز بالاتری را کسب کنی. دقت کنید، حضرت فرمود در اون جمله بالا، التاجر و مخاطر، هر انسان تاجری باید اهل مخاطره و ریسک پذیری باشه. اینجا میفرماد اما تو خودت رو به مخاطره نینداز برای اینکه مال بیشتری کسب کنی. در واقع حضرت اینجوری میفرمایند که اگر بدون حساب و کتاب خواستی خودت رو به مخاطره بندازی، وارد نشو. این مخاطره نیست که، این دیوانگی است. یکی خودش رو از چند طبقه پایین بندازه بدون اینکه وسیله نجاتی داشته باشه، بگه من میخوام تجربه کنم. خب این تجربه نیست، مرگه. ولی یکی شرایط رو آماده کرده، جلیقه نجات پوشیده، چتر داره، میپره تجربه میکنه. حضرت فرمود لا تو خاطر به شیء رجاء اکثر من. اگر خواستی مالت و ثروتت زیاد بشه، مخاطره خوبه، خود رو به خطر انداختن خوبه، ولی اون جایی که خطر عاقلانه باشه. شما نشستی حساب کردی، گفتی اگر من در این معامله سود کنم اونقدر سود میکنم، اگر ضرر کردم اینقدر ضرر میکنم، اصل سرمایه‌م سر جاشه، فقط یه مقداری ضرر کردم. ولی یه وقتی شما یه کاری میکنی که به طور کلی زندگی از بین میره، مثل قمار کردن، که شما اینجا نمیتونی بگی آقا من خودم رو به مخاطره انداختم برای اینکه سود زیادی کنم. این سود نیست که، تو اگر باختی کل زندگیت میره. عقل میگوید چنین نگو، ولی میگه تجارت کن، بیا سرمایت رو در جایی خرج کن، اگر سود کردی و به هل مراد، اگه سود نکردی اصل سرمایت هست، یه ذره ای ضرر کردی. فرمود ایاکه ان تجمح بک متیت اللجاج. لجاج حسن جان، تو را برحذر می دارم از این که تجمه و بکد، یعنی سرکشی کند بر تو مرکب لجاجت. مباد سوار مرکب لجاجت بشوی و اونگونه که می خواهد تاخت و تاز کنی. این هم یکی از اون جملات زیبایی است که امیرالمؤمنین می فرماید. لجاجت مثل یک اسب سرکشی است که انسان رو بر دوش خودش حمل میکنه، ولی اختیار اسب دیگه در دست تو نیست. اون اسبی که وحشی است، به هیچ وجه هرچه افسارش رو هم بکشی او مطیع تو نخواهد شد، بلکه هر جا بخواهد برود میرود و تو فقط در خطر هستی، فقط ترس از سقوط داری. حضرت میفرماد مواظب باش اینکه سوار اون مرکب لجاجت نشی. پیغمبر اکرم در روایتی فرمود ایاک و لجاجه فان اولها جهل و آخرها ندامه. من شما را میترسانم از اینکه دچار لجاجت بشید، چون لجاجت اولش جهله. آدم اگر عاقل باشه اصرار نمی کنه. لجاجت معناش اینه، من یک حرفی تو ذهنم هست، میگم حرف من درست است و هر حرفی غیر از حرف من باطل است، دیگه تعصب بیجا دارم روی حرفم، این میشه لجاجت. پیغمبر فرمود اولش که جهل است، چون تو اگر عاقل بودی حرف دیگران رو هم میشنیدی، از بین آراء مختلف حرف حق را انتخاب میکردی، نمیگفتی چون استاد من این گونه گفته وحی منزله، نه استاد من گفته، استاد دیگران هم گفته، اینها رو کنار هم بذاریم بسنجیم. صد فرمود اولها جهل و آخرها ندامه، آخرش هم ندامت و پشیمانی است، چون تو مسیر را اشتباه رفتی. مثل کسی که داخل یه جاده افتاده، همه مردم بهش میگن آقا این مسیر مسیر مشهد نیست، شما داری میری به سمت بوشهر، او اصرار میکنه که نه من میدونم من درست میرم. وقتی رفت رسید به مقصد، دید اینجا مقصد نیست، اشتباه آمده، حالا باید چند روز برگردد به مقصد اول، تازه از اونجا شروع کنه بره. این همش ندامت و پشیمانی است. امیرالمؤمنین در این جملاتی که در ادامه می‌خوانیم یک بحث نسبتاً مفصلی راجع به برادری و دوستی مطرح می‌کنند که اتفاقاً بسیار قابل استفاده است و بسیار مورد نیاز جامعه امروز خاصه جوانهای ماست. حضرت فرمود احمل نفسک من اخیک، این لفظ احمل یعنی حمل کن خودت را، حمل کردن اون یه وقتی انسان با رضا و رغبت و میل خودش یه کاری رو انجام میده، یه وقتی یه کاری بر انسان سخته، مثل حمل کردن باره، یعنی یه باری به دوش کشیدن سخته، ولی تو باید این بار را به دوش بکشی، باید این بار را به دوش بکشی، حتما چنین وظیفه ای داری. حضرت فرمود تو نسبت به برادرت یک وظایفی داری که این وظایف شاید سخت باشن، اما تو مجبوری، لازم است اونها رو به دوش بکشی. حالا این وظایف چیست؟ اند سرمهی علی الصله، اگر دوست و برادر تو سرم داشت، سرم یعنی قطع ارتباط، در مقابلش صله است یعنی اتصال، اگر او هی اصرار داشت که با تو قطع ارتباط کنه، ولی برادر دینی توست، حالا یا خانواده توست یا دوست توست یا مؤمن است، حضرت فرمود تو باید صله کنی. این خیلی سخته، یکی هی از تو رو برگرداند، تو به سمت او بری، تو احوال پرسی کنی، ولی فرمود وظیفه تو نسبت به برادرت اینه. و عند صدوده علی اللطف والمغاربه، در بعضی از نسخ داره علی اللطف والمغاربه، هیچ فرقی نداره، لطف و لطف به یک معناست. فرمود اگر برادر دینی تو صدود داشت، یعنی قهر کرد، از تو دور شد، تو باید نسبت به او لطف داشته باشی، باید هی خودت رو به او نزدیک کنی، این هم وظیفه توست. و عند جمودهی علی البذل، اگر برادر تو اهل بخل بود، جمود داشت، یعنی هیچی از دستش در نمی اومد، تو باید نسبت به او بذل و بخشش و انفاق داشته باشی. و عند تباعدهی علی الدنو، اگر از تو فاصله گرفت، تو به او نزدیک بشی. و عند شدتهی علی اللین، اگر او سختگیر شد، اگر او تندخو شد، تو باید با لین و نرمخویی با او حرف بزنی. و عند جرمهی علی العذر، اگر برادر دینی تو اشتباه و خطایی انجام داد، کاری کرد که نباید انجام میداد، وظیفه تو نسبت به او این است، عذرش رو بپذیری. اگر عذر خواهی کرد دیگه حرف بعد نزنی، فقط بگی من بخشیدم و تمام. این وظیفه خیلی سخته، هر کدوم از اینها رو انسان اجرا کنه ها، لذا ازن فرماد احمل، یعنی بار سنگینی به دوشت هست، ولی باید این بار رو به منزل برسونی. فرمود چگونه یک برده این نسبت به مولای خودش عمل میکنه. اگر یک برده مثلا مولاش خطایی انجام داد، یه اشتباهی نسبت به اون انجام داد، بعد اومد به این بنده خودش، برده خودش، گفت منو ببخش، این برده میتونه بگه نه نمیبخشم؟ اگر یک مولایی از عبدش دور شد، این برده چطور هی خودش رو نزدیک میبره که به او نزدیک بشه، اتصال برقرار کنه؟ حضرت فرمود هر کدام از شما نسبت برادرش این گونه باشد، حتی که انک له عبد، به طوری باشه که انگار تو بنده او هستی و که انه ذو نعمت علیک، مثل اینه که او صاحب نعمت است، او حق به گردن تو داره. اگر دوری کرد از تو، تو باید نزدیکش بشی. اگر قطع ارتباط کرد، تو ارتباط برقرار کن. اگر جرم و خطایی مرتکب شد و عذرخواهی کرد، تو باید عذرش رو بپذیری. این جملات جملاتی نیست که صرفا سیاهه دفتر باشه، این جملاتی است که حضرت به امام مجتبی میفرماید برای ما عمل کنیم به اینها. هر شخصی باید نسبت به همین مؤمنین، برادران دینی، مسلمان هایی که در سطح جامعه میبینیم این گونه رفتار کنه. حضرت میفرماید البته در هر جامعه یک عده انسان هستند که ظاهر مسلمانی دارند، ولی خب اونها بویی از حقیقت دین و اسلام نبردن. اونجا جایی است که تو نباید این اخلاق را رعایت کنی. در واقع اگر این اخلاق را رعایت کردی، ضایع کردن اخلاق است. فرمود ایاکه ان تزع ذلک فی غیر موضعه. درست من به تو گفتم باید نسبت به برادران دینیت خوش اخلاق باشی، خوش رفتار باشی، اتصال و ارتباط داشته باشی، عذرشون رو بپذیری، ولی مراقب باش قرار ندهی این اخلاق را فی غیر موضعه. فی غیر موضعه یعنی کسانی که نیکی به اونها باعث میشه اصلا پی به اشتباهشون نبرن. یه نفر بد اخلاق است، ما اونقدر هر دفعه نسبت به بد اخلاقی او خوش اخلاقی میکنیم، او اصلا عادت میکند به بد اخلاقی، اصلا فکر نمیکنه این کاری که من کردم بد بود ولی دیگران به خوبی جواب من رو دادن. حضرت میفرماید در چنین مواردی شما یه طوری برخورد کنید که او بفهم اشتباه کرد، در اون مسیر اشتباه خودش به پیش نره. او ان تفعله به غیر اهله، مباد این اخلاق حسنه را در مورد کسانی به کار ببری که اصلا اهلیت برادری با تو را ندارن، اهلیت دوستی ندارن، اهلیت اخلاق ندارن، کسانی که اصلا اهلیت ندارند. لذا شما نباید نسبت به اونها محبت کنی، چون او اهل برادری نیست. ببینید مطلب کلی این است، در جامعه هر کسی نسبت به برادرش باید نهایت لطف و رحمت و احسان رو داشته باشه، مگر یک عده‌ای که یا برادریشون ثابت نشده، یا اگر برادریشون ثابت شده شما هرچه احسان کنی به او، او در مسیر اشتباهش بیشتر جلو میره. اینجا شما باید دست نگه داری، باید با او مثل خودش برخورد کنی تا پی به اشتباهش ببره، بفهم بد اخلاقی چیز خوبی نیست. حضرت میفرماید لا تتخذن عدو و صدیقک صدیقا فتعادی صدیقک. حسن جان هیچ وقت دشمن دوستت رو به عنوان دوست انتخاب نکن. همون قصه هایی که در تاریخ امیرالمؤمنین آمده، می اومدن به امیرالمؤمنین می گفتن آقا ما هم تو رو دوست داریم هم دشمن تو را، یعنی معاویه را، ما با تو خیلی خوبیم ولی از معاویه هم بدمون نمیاد. امیرالمؤمنین فرمود تو یه آدم یه چشمی هستی، یا چشم را کلن کور کن، یعنی محبت من علی را از دلت بیرون کن، برو معاویه دوست شو، یا دو چشم باش، محبت معاویه را از دلت، چون نمیشه تو هم مرا دوست داشته باشی هم دشمن مرا دوست داشته باشی. حضرت فرمود لا تتخذن عدو و صدیقک صدیقا فتعادی صدیقک. اگر تو دشمن دوستت رو دوست گرفتی، در این صورت داری با دوست خودت دشمنی میکنی، دوست توست ولی تو در واقع داری باش دشمنی میکنی، چون مخالف او را به عنوان دوست قرار دادی. البته این نکته حائز اهمیته، ما تو سطح جامعه دوستی و دشمنی معیار نداره، یعنی یه نفر به دیگری یه بار نون قرض نداده الان میشه دشمن، یه نفر یه خواسته بی جایی داشته انجام ندادن براش بعد اون میگه همه اینها دشمن منن. نه، این دشمن مقصود کلام حضرت این نیست. دشمن یعنی کسی که واقعا دشمنه. هیچ مسلمان آزاده ای نمی رود با استکبار با صهیونیست دوست بشه، او دشمن واقعی است. کسی بگه من هم با تو دوستم هم با دشمنت، خب این منافقه، این دروغگوست. اگر کسی دشمنش ثابت شد، حضرت فرمود به هیچ وجه دوست تو و دشمن دوست تو با هم جمع شدنی نیستن. همونطوری که در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده، امام صادق سلام الله علیه فرمود کذب من ادعا محبتنا ولم یتبرأ عدونا، دروغ میگوید کسی که بگوید ما اهل بیت را دوست دارد ولی دشمنان ما را ترد نکند، نفی نکند. من خیلی مرید اهل بیتم ولی در عین حال داعش را هم دوست دارم، در عین حال با دشمنان اهل بیت هم رفاقت دارم. حضرت فرمود این جمع شدنی نیست، این دروغ میگه. فرمود ومحز اخاک نصیحه، اگر احیانا یکی از برادرانت آمد و از درخواست نصیحت کرد، تو خالصانه او رو نصیحت کن، یعنی هیچ سود و زیان شخصی را مد نظر قرار نده. بعضی وقتا از ما مشورت میگیرن، ما متناسب با سود خودمون او را مشورت میدیم. من مغازه دارم، یه نفر میاد به میگه که آقا بهترین کفش چیست، من میدونم بهترین کفش فلان کفش هست که داخل مغازه من نیست، ولی میبینم اگر این حرف رو بزنم او میره، میگم بهترین کفش این کفشه تا سود خودم رو تأمین کنم. حضرت فرمود اینطور نباشید، اگر کسی از شما نصیحت خواست خالصانه نصیحت کنید، حسنتن کانت او قبیحه. حالا بعضی وقتا نصیحت شما باعث میشه اون شخص خوشش بیاد، بگه خیلی حرف خوب زدی. بعضی وقتا هم شما اگر صادقانه نصیحت کردی اون قهر میکنه، بدش میاد، ولی بذار بدش بیاد، تو اخلاص در نصیحت داشته باش، او خوشش بیاد یا بدش بیاد. فرمود و تجرع الغیظ فانی لم ار جرعه احلا منها عاقبتا. حسن جان من سفارش میکنم به تو، این که تجرع به معنای جرع نوشیدن چیزی است. حسن جان وقتی غیظ یعنی خشم بر تو غالب میشود، وقتی عصبانی میشی ناراحت میشی، این عصبانیت را جرع فرو ببر، جرعه بنوش این عصبانیت را. فانی لم ار جرعه، من علی هیچ جرعه ای را، هیچ ظرف آبی را شیرین تر از فرو خوردن خشم ندیدم. عاقبت فرو خوردن خشم خیلی شیرینه، اگر کسی عصبانیتش رو کنترل کرد اولش خیلی سخته ولی آخرش شیرینه. خود این جمله حضرت اینه، فرمود جرعه بنوشید. معلومه عصبانیت خیلی بحث مشکلی است، یک دفعه کسی نمیتونه عصبانیتش رو درمان کنه، ولی جرعه قدم به قدم، پله به پله باید حرکت کنه تا مسلط به خودش بشه، به جایی برسه که دیگه این عصبانیت از وجود او به طور کلی زدوده بشه. فرمود ولا الز مقبه، من هیچ شیعی را لذیذتر از فرو خوردن خشم ندیدم از جهت عاقبت. مقبه به معنای عاقبت کار، عاقبت فرو خوردن خشم بسیار لذیذ است و بسیار شیرین است. ولن لمن غالزک فانه یوشک ایلین لک. حسن جان اگر کسی با تو غلظت داشت، تند خوب بود، عصبانی بود، از دست تو ناراحت بود، تو با او با مهربانی رفتار کن. لن یعنی مهربان باش، لین باش با کسی که نسبت به تو عصبانیست. فانه یوشک ایلین لک، اگر تو با مردم با مهربانی و عطوفت رفتار کردی، امید است که همون مردم نسبت به تو خوش رفتار بشن، اونها هم حرف تو را بفهمن و با تو مهربانی کنند. و خود علا عدوکه بالفضل، نسبت به دوستانت با مهربانی برخورد کن، نسبت به دشمنانت با فضل برخورد کن، کریمانه با دشمن برخورد کن. فانه اهل الزفرین، مهربانی و فضل با دشمن یکی از دو پیروزی است. خیلی جالب این جمله، حضرت می فرماد شما یه وقتی با دشمن از در جنگ نظامی وارد میشید، خب شاید شما پیروز بشید شاید شکست بخورید، ولی اون وقتی هم که پیروز شدید باز هم پیروزی قطعی نیست، چون دشمن میره دوباره ظرفیت‌هاش رو سلاح‌هاش رو تقویت میکنه، چهار صباح دیگه به شما حمله میکنه و شما رو شکست میده. این یک نوع پیروزی است، پیروزی نظامی، پیروزی سخت که همیشه یه طرف دیگه شکسته. ولی یک پیروزی هم اینه که شما با محبت سر ببری، همون کسی که دشمن شما بود را طوری باش برخورد کنی که او تبدیل بشود به دوست تو، و اگر دوست تو شد دیگه هیچ وقت امکان حمله مجدد نیست. این دیگه در صلح و صفا تا ابد ادامه داره. انشالله که موفق و معید باشید. عذرخواهم اگر که کلاس اونگونه شد و صوت قطع شد. الحمدلله رب العالمین.